بسم الله الرحمن الرحیم. توی این فرصت کوتاه من نمیتونم یک تاریخ مفصلی از نقش مسلمین در ساختن اونچه که تمدن جدید یا علوم جدید یا عقل ابزاری خوانده شده به تفصیل بحث بکنم. میخوام یه دریچه‌ای رو باز بکنیم راجع به مسئله‌ای که کمتر به او بیندیشیم و میخوان که کمتر به او بیندیشیم، کمی گپ بزنیم که آشنایی ما با این مسائل ولو در حد قرع سمع و آشنایی ابتدایی میتونه یک ذخیره عظیمی از انرژی رو، انرژی تاریخی رو که در جامعه اسلامی نهفته است، به دست شما انشاءالله این انرژی آزاد بشه در دهه‌های آینده. بدون این خودآگاهی تاریخی، بدون وقوف و اطلاع از عقبه تاریخی خودتون و سوابقی که پدران شما و نسل‌های قبل از شما در ایجاد و گسترش تمدن و تکنولوژی داشتند و علوم جدید، بدون این آگاهی و خودآگاهی تاریخی پیش بردن پروژه تمدن اسلامی، عقلانیت اسلامی و علوم جدید در یک تمدن دینی یا ممکن نخواهد بود یا بسیار مشکل خواهد بود. اونه که ما میخوایم اینجا بهش برسیم این است که سند محضری علم و تکنولوژی رو به نام هیچ ملتی نزدن. هر جامعه ای که عاقلانه برنامه ریزی کنه و خستگی ناپذیر عمل کنه و از پشتکار و نظم و مدیریت عاقلانه برخوردار باشه، این ارباب قدرت و ثروت در دنیا خواهد شد. تفاوتی بین مؤمن و کافر، صالح و فاجر در این خصوص نیست. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که انا نمد لهؤلاء و لهؤلاء، یعنی ما از این حیث مؤمن یا کافر بودن، فاسد یا صالح بودن از این حیث تأثیری نداره که هر کس بر اساس ناموس تکمیلی این عالم عمل بکنه، یعنی عمل الف را انجام بدهد، نتیجه ب را خواهد گرفت. این جزء نوامیس الهی و قوانین تکوینی حاکم بر جهان انسانه. البته فرق یک ماتریالیست با یک مؤمن، فرق یک ملحد با یک متأله در اینه که او یک مؤمن معتقد است که تمام این قوانین این عالم از یک منشأ حکیم مختار سرزده و دریچه‌ای به عالم غیب هم باز میشه که نام اعجاز نامیده میشه و اونی که این همین قوانین عادی و مادی عالم، همین قوانین عادی، هر وقت که اون مسبب الاسباب، کسی که آتش رو سبب سوزاندن قرار داده، اراده کنه عمل نخواهد کرد. یعنی یک علت قوی تری در همین نظام علی عمل میکنه، مانع تأثیر علت ضعیف‌تر میشود. و بنابراین جزمیاتی از عالم ماده و طبیعت برای خودش درست نمی کنه یک مؤمن، برخلاف یک ملحد. اما در این که اسباب طبیعی عالم به روش طبیعی عمل می کنند و عمل الف نتیجه ب را می دهد، در نظام عادی علمی در عالم طبیعت فرقی بین مؤمن و ملحد از این حیث نیست و او قانونم براش فرقی نمی کنه که چه کسی داره ازش استفاده می کنه و استفاده سوء یا استفاده درست و از چه منشأ اخلاقی داره عمل میکنه. ثروت و قدرت باید براش برنامه ریخت، تلاش کرد، رفتار خودت رو با طبیعت تنظیم کنی، مهندسی کنی تا بهش برسی. متا فرق یک تمدن الهی و دینی با یک تمدن ماتریالیستی اینه که در تمدن دینی ثروت و قدرت هدف نیست، اما برای رسیدن به هدف که فضیلت و عدالت است وسیله کاملا لازم است. با همون دقتی که کسانی در دنیا قدرت و ثروت رو هدف میگیرند، ما و شما هم با همون دقت و با همون پیگیری باید بریم سراغ اسباب طبیعی عالم برای کسب قدرت و ثروت، با این تفاوت که ما همه اینها رو وسیله میدانیم. وقتی وسیله دانستید، حاضر نیستید قدرت و ثروت رو به هر قیمتی به دست بیارید، یک، و دو، حاضر نیستید قدرت و ثروت رو در هر راهی که دلت میخواد مصرف کنید. یعنی هم در چگونگی به کف آوردن قدرت و ثروت و هم در چگونگی مصرف کردن قدرت و ثروت، هم در تولید و هم در مصرفش تفاوت میکنه. یک متفکر مسلمان دانشمند مسلمان با یک دانشمند غیر مسلمان، یک تمدن اسلامی با غیر اسلام، دانشگاه اسلامی با غیر اسلام. و الا دارید که بگی تو دانشگاه غیر اسلامی مولکول آب H2O، تو دانشگاه اسلامی حتما باید بشه H2O، یه جوری دیگه ای باید بشه تا اسلامی بشه. نه، مسئله این است که به چه قصدی، با چه روشی، توأم با اخلاق، با رعایت عدالت، با چه اهداف انسانی به سراغ این علوم میری، اینا چگونه تولید میشن و بعد چگونه مصرف میشن. البته حساب علوم انسانی و علوم عقلی جداست از حساب علوم تجربی و علوم پایه. او یه حساب دیگری داره که به او هم سعی میکنیم توی فرصت اشاره بکنیم. بنابراین این جزء نوامیس الهی و قوانین تکوینی این عالم که مؤمن یا کافر، هر جامعه ای که درست برنامه ریزی کنه و درست عمل کنه و با نظم و مدیریت درستی عمل بکنه، از عقل ابزاری یا عقل معاش درست استفاده کنه، به قدرت و ثروت در دنیا میرسه، آقا میشه، تصمیم میتونه بگیره و هر کس نره براش تصمیم میگیرن، مدیریت میشه، مدیریت نمیکنه. جامعه که در این حوزه ضعیف عمل میکنه فکر نمیکند، فکر میشود، یعنی براش فکر میکنند. ارباب قدرت و ثروت در دنیا برای او برنامه میریزن و او بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، در چارچوب برنامه اونها و طرح جامعه اونها عمل میکنند. حتی اگر نابغه هم از آب در بیاد، کشف و اختراعی هم بکنه، تو المپیاد هم نمره بالا بیاره، باز تو طرح جامعه اونها مجبور عمل بکنه، باز در مسیر منافع اونها مجبور عمل بکنه، باز نهایتا جذب قطب ثروت و قدرت مجبوره بشه، حتی اگر شخصا آدم خوب و اخلاقی باشه. اگر یک تمدن فاسد و غیر انسانی حاکم شد بر دنیا، اگر اتاق فرمان علوم و تکنولوژی در اختیار انسانهای رذل قرار داشت، در اختیار آدم کشها، در اختیار کسانی که بشریت رو زیر پا له میکنن برای که به قدرت و منافع جهانی خودشون برسن، وقت حتی یک دانشمند صالح اخلاقی هم که توی آزمایشگاه کوچیکی که خودش داره کار میکنه به قصد خدمت به بشریت، ولی محصول کاری که از او آزمایشگاه انفرادی او حتی میاد بیرون در خدمت منافع کسانی قرار میگیره که طرح جامعه تمدن، طرح جامعه قدرت و ثروت رو در دنیا نقشش رو اونا میکشن و اونا عمل میکنن. این ضرورت یک انقلاب دینی و انسانی و گسترش یک انقلاب در سطح جهان در برابر قطب حاکم بر ثروت و قدرت دنیا، یعنی هژمونی لیبرال سرمایه‌داری، برای اینکه جوانه بزنه یک تمدن جدید اسلامی و عقلانی که به همون اندازه که نسبت به عقل ابزاری و علوم جدید و تمدن سازی حساسه، به همان نسبت و قبل و پس از اون و توأم با اون نسبت به اخلاق و عدالت و حقوق بشر و انسانیت و کرامت اخلاقی حساس باشه. یعنی پرچم انبیاء رو آزمایشگاه خودش بزنه و اون وقت اونی که پشت میز آزمایشگاهش خم میشه و داره مطالعه میکنه در واقع مشغول عبادت، اونی که داره تدریس میکنه و تحقیق میکنه در واقع مشغول عبادت است، مشغول نماز، برخلاف کسی که تو این حوزه تو این پروسه عمل نمیکنه، دانسته یا ندانسته. اونی که ما میخوایم از این دو سه جلسه اجمالا بهش نزدیک بشیم، گشودن یک چنین چشم‌اندازی است و شروع کردن یک چنین راهی است، راهی که احتیاج داره به پوشیدن کفش آهنین و عصای آهنین، و راهی که شما نسل امروز دانشگاه و نسل فردای دانشگاه‌های ما باید این راه رو طی کنید. گاهی مجبورید به تنهایی از سربالایی‌های خطرناک، پیچ‌های خطرناک عبور کنید. امروز شما یعنی دانشگاهیان مسلمانی که در برابر سرمشق حاکم بر علوم و تمدن جهان و پارادایم حاکم بر دانشگاه‌های جهان می‌خوان قیام بکنن بدون اینکه دست از روش علمی بردارن، ولی راه جدیدی رو پیش پای بشریت بگذارن، امروز شما تنهایید، شما تنهایید. امروز انقلاب ما در سطح دنیا اپوزیسیونه، انقلاب اسلامی اپوزیسیون است در برابر حاکمیت قدرت و ثروت در دنیا. امروز این انقلاب با مرکزیت ایران، این نهضت بیداری اسلامی که در تمام جهان اسلام داره گسترش پیدا میکنه و همه جا متفکران مسلمان، دانشگاهیان مسلمان، روشنفکران، علما، مردم، جوانان بیدار شدن که از این به بعد ما میخوایم خودمون باشیم، خودمون برای خودمون فکر کنیم و تصمیم بگیریم. از این به بعد ما بله قربان نخواهیم گفت، هر چی که از غرب ترجمه بشه در مقابلش خواهیم پرسید چرا؟ چرا اینو میگی؟ این تئوری چرا درسته؟ تا به حال تئوری های شما رو حفظ میکردیم، از این به بعد در برابر هر تئوری شما، در برابر هر تئوری شما یک بار خواهیم گفت چرا؟ و در برابر بعضی از تئوری های شما با صدای بلند خواهیم گفت نه، درست نیست. این تئوری شما در علوم انسانی درست نیست. در روانشناسی این نظریتون راجع به انسان، این تفسیرتون از رفتار اجتماعی انسان در جامعه شناسی درست نیست به این دلایل. تا پزشکی و مهندسی و فیزیک و شیمی و ریاضیات و فیزیک هستی، اونا از پیدا شدن یک چنین نسلی که به خودش جرأت بده مستقلا فکر کنه میترسن. یکی از راهبردهای بسیار تکراری و قدیمی اونها تحقیر جوانان مسلمان دانشگاهیان در جهان اسلام در شرق، اون چی که اونها بهش میگن شرق یا جنوب هست. اینکه شماها یه مشکلی دارید، شما نمیتونید، شما کسی نبودید، الان هم کسی نیستید، بعد از این هم کسی نخواهید بود. شما نه گذشته دارید نه آینده دارید، شما همیشه باید تقلید کنید، باید ترجمه کنید، گوش کنید ببینید ما چی میگیم. از طرز آرایش مو و مدل لباس تا طرز غذا خوردن تا اینکه چه کتابهایی رو بخوانید یا نخوانید، اونها همه رو ما برای شما تعیین و تکلیف میکنیم. برای که شما کسی نیستید، برای که بشریت یک اقلیت برتر است و یک اکثریت بربر، ما می توانیم فکر کنیم، شما باید عمل کنیم، ما برای شما تصمیم می گیریم. اینه او پارادایم و سرمشق حاکم بر تمام فرهنگ جهانی توی تمدن. همه دنیا هم باور کردن، همه باور کردن. خب ما که نمیتونیم فکر کنیم که یه جایی یه عده‌ای دارن فکر میکنن، بذار اونا برای ما تصمیم بگیرن، بذار اونا برای ما تصمیم بگیرن. یکی از انسانشناسان، مثلا انسانشناسان برجسته غربی، میگه که حتی اگر نظریه داروین در باب نژاد آدم ها که به میمون برمیگرده و تحول زیست شناسی و فیزیولوژی اتفاق افتاد تا رسید به این آدم، حتی این نظریه نادرست باشه، که نادرست هم هست و به دلایل لمی اثبات نشه، این برهان من به دلایل علمی رو اثبات میکنم. برای من روشنه که اکثریت بشر خصلت میمون ها رو دارن، اکثریت بشر میمون هم. برای که نگاه میکنن ما، خودشونو میگه یه اقلیت اینجا نشستیم، ما بهشون آموزش میدیم چجوری لباس بپوشیم، ما بهتون یاد میدیم، ما یه جوری لباس میپوشیم، همه توی کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتین همون ادای ما رو در میارن، یه جور مومو آرایش میکنم عیناً همون. به خودش جرأت نمیده اگر من مثلا مومو از این طرف زدم او از این طرف بزنه، یه ابتکاری بکنه، اینقدر به خودش جرأت نمیده. ما به اونها دستور میدیم، ما سرمشق تعیین میکنیم. میگه واقعیت اینه که اکثریت بشر در برابر ما میمونن در برابر انسان، و ما این خصلت میمونها رو باید حفظ کنیم. ما به این تمدن، به وجود تعداد زیادی میمون در سراسر جهان نیاز دارد، و اول کسانی که به این میمونها القا کنند که شما هم انسانی، شما هم انسانی، به خودتون جرأت بدید فکر کنید راجع به مد لباس، راجع به طرز آرایش مو، طرز حرف زدن، رژیم غذاییتون، طرز برخورد کردن با مسائل اجتماعی، طرز تحلیل سیاسی، به خودتون جرأت بدید فکر کنید. به محض اینکه میگه کسی آمد به میمونها تلقین کنه که در برابر ما بیستن و اونها هم بگن من هم انسانم، میگه به محض اینکه این کار شد، بدانیم که جرقه یک شورش خطرناک جهانی در برابر جهان آزاد، در برابر تمدن مدرن، در برابر مدرنیته جرقه زده شده و اون روز خطر بزرگی است. نه درست مثل اونا که اون طرف عالم و از اون طرف آبها دارن، از اون طرف آب دارن برای شما تعیین تکلیف میکنن، شما به اندازه اونها و بیش از اونها انسانید. برای خودتون تصمیم بگیرید. هر چی که از اونجا داره ترجمه میشه، تلقین میشه، تبلیغ میشه، با نگاه کنجکاوانه و نقادانه بهش نگاه کنید. نه مثل میمونی که به انسان نگاه میکنه، مثل انسانی که داره به یک انسان دیگه نگاه میکنه. شروع کنید راجع به همه اون چیزایی که اونا میگن جزء اصول موضوع است، قطعیه، جزء اکسیوم های علومه. راجع به تمام اینا شروع کنید یکی یکی علامت سوالشو بگذارید. هر چی میگن بگید چرا؟ این خط قرمزها رو بشکنید. این متونی که از غرب ترجمه میشه متون مقدس نیست. اینا متون مقدس نیست. بشکنید خط قرمزها رو، عبور کنید، جرأت داشته باشید. نه اینکه استاد ما سر کلاس به دانشجو تلقین کنه ما رو بترسونه از اینکه تئوری هایی که در باب فلسفه غرب، علوم اجتماعی، علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، هر چی اومده همینا علمه، علم محض همیناست. اینه اون نقطه‌ای که باید بهش توجه داشت. ثروت، صرف ثروت و قدرت علامت حقانیت نیست، علامت حقانیت کسی و ملتی نیست، اما علامت عقلانیت هست. علامت حقانیت نیست، اما علامت عقلانیت ابزاری و نظم و مدیریت و پشتکار یک ملت، یک جامعه، یک تمدن هست. امت اسلام یه روزی سرآمد جهان بود در علم و صنعت و مرکز قدرت و ثروت جهان بود. چند قرنه که تبدیل شدیم به جوامع پراکنده، وابسته، تحت ستم، تحت استعمار، فقیر، مفلوک، مترجم، مقلد و میمون. چند قرن اینجوری شدیم. علل اون باید بررسی بشه و باید بعد جبران بشه. جهان اسلام و به خصوص ایران که مرکز این جنبش جدید رنسانس اسلامی است، رنسانس جدید اسلامی، نهضت بیداری جهانی، باید جهان اسلام الان در آستانه بیداری است و پرچمدار این انقلاب بزرگ تمدنی و علمی دینی به نظر ما از قرائن پیداست که ایرانه و بار اصلیش به دوش شماهاست که نسل سوم انقلاب. نسل اول و دوم انقلاب درگیر انقلاب بود و درگیر جنگ بود، یعنی تمام خون و جانش رو گذاشت برای که بمانه این چارچوب بمانه. 300,000 نفر بچه‌های مثل شماها شهید شدن برای که این انقلاب رژیم فاسد استبدادی سکولار سلطنتی غرب زده ایران بره و یه رژیم اسلامی مردمی بر سر کار بیاد. نسل اول چه شلاق ها خود، شکنجه ها شد، تبعید شد، در بدری ها کشید تا انقلاب به ثمر رسید. نسل دوم 8 سال تو جبهه ها جنگید، زیر بمباران شیمیایی، زیر آتش سنگین توپ و قنباره و ده ها هزار از بهترین بچه ها، شریفترین بچه ها، چند هزار دانشجو مثل شما ها تو اون مرحله آمدن دیستن تو خیابون، توی خیابون ها از انقلاب دفاع کردن و یه دیشون هم تو خیابون ها، تو خیابون ها، کف خیابون های تهرون، شهرستان ها، تو دانشگاه ها با گروه های مخالف انقلاب که مسلح شده بودن با تیغ موکت بری هر کسی رو که هر پسری که ریش داشت و هر دختری که حجاب اسلامی داشت میزدن، چادر از سرش میکشیدن میزدن با تیغ موکت بری. در برابر اینا بچه‌ها با دست خالی ایستادن. چند هزار شهید توی صحنه دادیم. امروز اون درختی که با این مصیبت کاشته شد و با خونی بچه‌ها آب خورد باید میوه بده. اون میوه‌شو شماها باید بچینید. شما یه سیستم دستتون اومده محصول فداکاری دو نسل. و یه چیز غیرعادی که در تمام دنیا این انقلاب برخلاف مسیر جهت تمام رودخانه‌های جهان حرکت کرد. شرق و غرب، کمونیسم و کاپیتالیسم، سرمایه‌داری غرب اتفاق نظر داشتن که دوران دین گذشته، دین رفته به موزه ها. دین جزء امور باستان شناسی است. دین مخدره، تریاک توده هاست، دین سیاسی نیست، دین اصلا انرژی جنبشی برای تحریک بشریت و جوانان تو دنیا نداره. انقلاب ایران آمد تمام اینا رو به هم ریخت. مردمی ترین انقلاب تاریخ، یعنی انقلاب روسیه و فرانسه که بزرگترین انقلابای دنیاین، یکیشون مادر سوسیالیسم و یکی مادر لیبرالیسم در دنیا، اونو که شرق و غرب رو در دنیا روز کردن، هیچ کدوم بنزه انقلاب ما نه مردمی بودن، پایگاه مردمی داشتن، نه اینقدر انسانی و نه اینقدر پرمحتوا و نه اینقدر مقاوم، هیچ کدومشون. این انقلاب با یه عظمت مونده الان در دنیا پخش شده. چند وقت پیش یکی از استراتژیست‌های هاروارد که دانشگاه حکومتی آمریکاست، روسیه و صهیونیست‌ها وصلن، نظریه پردازان سیاسیشون، میگفت که 28 کشور در معرض انقلاب دینی هست. بعضیشون در 4-5 سال آینده انقلاب میشن، بعضی در 10-20 سال آینده. اگه جلوشو نگیریم یه فکری باید برداشت. و اگر جلوی انقلاب ایران رو نگیریم در 30 سال آینده ریخت دنیا به کلی عوض خواهد شد. ولی اتفاق وقتی میفته که نسل سوم دانشگاه که شما این و نسل بعد شماها بتونن بنیاد اصلی اون تمدن جدید اسلامی، پروژه تمدن اسلامی و عقلانیت دینی رو درست پیش ببرن. نه اینکه دوباره تو دوران نسل سوم برگردیم به دوران نسل ما قبل اول، یعنی دوباره همون قربدگی ها، همون فرهنگ، همون اداها، همون مسئولیت گریزی ها، همون خودخواهی ها، همون تنبلی ها، همون خودباختگی ها. اینه مسئله اصلی ما. استعدادهای بسیار عالی، اراده های جوان، این ملتی که تقریبا هر هفته داره خبر یک کشف تازه، اختراع تازه، ابتکار تازه تو دانشگاه های ما به وجود میاد. تو حوزه ما ده ها صدها طلبه فاضل، اهل فکر، اهل قلم تولید شدن، به وجود آمدن. اینا مجانی به وجود نمیان. 25 سال بعد از انقلاب و چند دهه قبل از انقلاب زحمت کشیده شد تا این فضا ایجاد بشه و این جامعه داره نشون میده چقدر استعداد توش هست. بعضی ها میگن آقا 2/3 جمعیت ایران زیر 40 سالن. هر شبت که 40 میلیون ما زیر نمیدونم چقدر 35 سال 40 سال چقدر داریم و این چیکار میکنه. درست اینا مشکلاتی برای جامعه داره. جوانترین جامعه دنیای ما الان هیچ جامعه یه مرتبه این همه دختر و پسر جوان، خب طبیعی نیاز داره به ازدواج، به مسکن، به کار، به تلاش. اینقدر مشکل هیچ جامعه نداره. اگر اصلا هیچ دشمنی هم نداشت، خود همین بحران جمعیتی که به وجود آمده یه مرتبه 15 میلیون 20 میلیون جوانی که کار میخواد، مسکن میخواد، ازدواج میخواد، حقم داره، اینا حقوق شرعی و قطعی اوست، امکان میخواد برای رشد، برای شکوفایی، اما خود همین کافیست اصلا از هیچ دشمنی نداشته باشه. کافیست که بحرانهای بزرگ اجتماعی درست کنه. اما از اون طرف قضیه هم ببینیم، وجه مثبتش هم ببینیم، بهترین فرصتی که یک جامعه بخواد یه مرتبه یک انقلاب عظیم اجتماعی و علمی درش ایجاد بشه که دنیا رو خیره کنه، دنیا رو خیره کنه، همونطور که مسلمان ها و به خصوص ایرانی ها در همون 4-5 قرن پیش در تمدن اسلامی، آخرین تمدن اسلامی که گزارشش در تاریخ هست، درخشیدن. اگر بخواد همچی اتفاقی بکنه، واقعا احتیاج داره به 10-20 میلیون جوان مستعد که از بین اینا ده ها هزار انسان های فوق العاده تربیت بشن و از بین اونا چند هزار نابغه به وجود بیان، فرصت پیدا کنن برای رشد. اینجوریه، اینجوری است که یه مرتبه یک ملتی، یک تمدنی میشکفه و به وجود میاد. اگر این آینده منحرف نشه، از دست نره و راحتی و خوشگذرانی و عیاشی رو ترجیح نده بر علم و تلاش و ابتکار و فداکاری و جرأت و کمی به خودش سخت بگیره، جوان مفتخور راحت طلب سربار جامعه شده، یه عنصر زائد تو تاریخ، جوان مفتخور که هی نگاه میکنه دور و برش، برای من چرا کار نمیکنی؟ کی باید برای من کار کنه؟ بیا چرا بیا من ترا خوش کنی؟ چرا لقمه تو دهنم نمیذاری؟ این سربار ملتشه، این سربار تاریخشه. اما نسل جوانی که نگاه میکنه به اطرافش، واقعیات رو میبینه، جامعه ایست، امکاناتی داره، اینم شرایط ماست، اینم دشمنان ما، اینم وظیفه ما، امروز من چه باری میتونم بردارم، چه کار میتونم بکنم؟ امام اول انقلاب میگفت که خب انقلاب شد، همه فکر کردیم که دیگه انقلاب شد، شاه رفت، همه مشکلات شاه بود، در رژیم قبل دیگه پرداش بود، تمام مشکلات یه مرتبه همه حل شد. امام یه جمله گفت، فرمودن که از این بعد هنگ جامعه برای من چه کرد؟ بگو من برای جامعه چه کردم؟ جامعه برای من چیکار میخواد بکنه؟ تو برای جامعه میخواد چیکار کنی؟ اگر این سوال دوم رو برای خودتون ترک کردید، شما میشید مبدع بزرگترین انقلاب تاریخی و اجتماعی. یعنی مطمئن باشید 20 سال دیگه ایران، 20 سال 30 سال دیگه ایران یک ابرقدرت علمی، 40 سال دیگه ایران یک ابرقدرت علمی در دنیا خواهد بود. مجبور میشن از همه جای دنیا بیان دانشگاه های ایران برای که مدرک معتبر داشته باشه. اگه کار کنیم میشه، اینا نگید اینا رؤیاست، میشه، اینا شده قبلا یک بار. چطور الان همه زبان انگلیسی یاد میگیرن تا از کاروان علم عقب نمونن، به رسمیت شناخته بشن؟ یک زمانی بود که تمام دنیا در غرب و شرق باید زبان اسلامی یعنی عربی رو یاد میگرفتن تا از کاروان علم عقب نمونن. بزرگترین افتخارشون پوز میدادن این بود که من در فلان دانشگاه در بغداد یا دمشق یا در ایران، در ری، در کجا من درس بدم. این افتخار رو با خودشون می‌بردن به کشورهای غیر اسلامی. این عبای ما مسلمان رو به عربا میداخلن به دوششون، اونجا به عنوان شنل افتخار علمی روشونشون حرف این شنل رو رو دوشش داشت. این به عنوان یک آدم عالم متفکر روشنفکر نوگرا که از جهان اسلام آمده چیزی سرش میشه. درست برعکس حقارتی که الان ما داریم که هر کس بی سوادم هست عقده بی سوادیشو با بکار بردن چند تا کلمه انگلیسی و تا تو قلمبه و اینا باها جبران بکنه. یه چیزی که بی سوادی رو هم الان میپوشونه به کار بردن چند تا از اصطلاحاته. ولی نمیفهمی چی هست، مبدأش چیه، چه نقدی بر اون میشه وارد کرد. خب من آنم که رستم جوان مرد بود، ما اونیم که غربیا اینو گفتن. خب تو چه کاری؟ اینایی که در جهان شرق تو کشور اسلامی پوز غربو میدن اینا خیلی جالبن، اینا خیلی جالبن. خود اینا رو اونجا با اردنگی میندازن بیرون به عنوان انگل اسلامشه، بازی میاد اینجا پوز او رو به ما میده، یعنی پوز او رو به هموطن خودش میده. حقارت، عقده حقارت، کوچیک بودن، حقیر بودن ایناست. اگه یک نسلی توانست از این حقارت و این عقده فاصله بگیره، احساس کرد که ما تاریخ جدیدی رو میسازیم، همونقدر که شماها آدمید ما آدمیم، ما آدم ترم هستیم، همونقدر که تو حق داری نظریه بدیم من حق دارم نظریه بدم، همونقدر که تو حق داری از غرب برای من تعیین تکلیف کنی من حق دارم برای خودم تعیین تکلیف کنم و حتی برای تو. از این به بعد تو نمیگی و ما بشنویم، از این به بعد تو میگی یکی هم میشنویم، ما میشنویم یکی هم میگی. این روحی اگر احیا شد در این نسل سوم انقلاب، مطمئن باشید عنصر عظیم استعداد و پتانسیل عظیمی که تو ایران هست و تو این نسل جدیده، من یقین دارم نه کشورهای اسلامی، در دنیا تأثیر میذاره، سرنوشت دنیا رو عوض خواهد کرد، تو تقدیر تاریخ، در تقدیر بشریت دست خواهد برد، به شرطی که منزلت و شأن خودتون رو بشناسید، بدونید که شما آدمای کوچیکی نیستید و کارهایی که از شماها برمیاد از خیلی دیگه تو دنیا بر نمیاد. اینو اون مسئله خودباوری. البته احتیاج داره به برنامه‌ریزی، به مدیریت درست در نظام آموزش عالی، به مدیریت عاقلانه در اداره کشور، مدیریت اجرایی کشور، و بتونه در بعد عقلانیت مدیریتی و مهندسی این امکانات و استعدادها موفق‌تر عمل بکنه. اگه این کار باشه، من مطمئنم در یکی دو دهه آینده در مسیر تمدن و علم و فرهنگ جهانی ما تأثیر می‌ذاره، به شرطی که بگذارن. البته اونا هم چون می‌دونن، دشمن می‌دونه این پتانسیل عظیم تو ایران داره به وجود میاد، مدام در حال توطئه و درگیری هستند. احتمالی که حمله نظامی بخوان بکنن، اشغال بکنن، بیان بریزن، بکوبن، بمباران بکنن، همه کاری احتمالات هم هست، چون میدونن اگر یک همچین هسته مقاومت و بیداری به وجود آمد و موند سقوط نکرد، این دنیا رو به هم می‌ریزه. مثل این داتای گردن کلفت دیدید توی محله‌های مسلطن هیچ کس جرأت نمی‌کنه نفس بکشه. اگه یه نفری اومد گفت چی میگی آقا، چی میگی تو، من مستقل از تو، منم آدمم، سرنوشت دارم، همون قدر تو حرف بزنی حرف بزنی، منم حق دارم حرف بزنم. این بعد 24 سالم موند، به هر جور زدنش بازم موند. خود موندن این خار تو چشم ایناست، چون میدونی همین که این زنده مونده هنوز داره به بقیه تو اون محله داره سیگنال میده دیگه، داره چه پیامی میده به بقیه، داره به بقیه شهروندان این شهر جهانی داره پیام میده که بابا میشه، ما کردیم شد، میشه، شما هم بگید نه. و همین اتفاق افتاده، همه جای داره این اتفاق داره میفته. اگر ما رو تحمل بکنن که نمیخوام بکنن، ولی اگر مجبور بشن ما حقنه شدیم تو گلوی اینا. اگر بتوانیم بمانیم، که اگر یک ملتی و یک نسلی اراده کنه میتونه. اینه به شما بگم 24-5 سال کاری نبود که بتونن بکنن و نکنن. اگر الانم کاری که تو افغانستان و عراق کردن جرأت نمیکنن تو ایران بکنن، بلکه میدونن ایران فرق میکنن. تو ایران باید خونه به خونه و کوچه به کوچه تلفات بدن بیان شده، ولی زا وارد این ریسک نمیشن. امید بستن که 10 سال دیگه یک نسل دیگه بیاد سر کار که نه انقلاب دیده، نه جنگ دیده، نه حق و باطل میفهمه، نسلی که اصلا ندیده که ده ها هزار مستشار آمریکایی تو همین تهران و مشهد و اینا بود، انگلیسی ها و آمریکایی ها تو همین شهرها بودن، ناموس ایرانی ها دستشون بود، سرنوشت دانشگاهشون و نفتشون و کشورشون و تبلیغات و رسانه‌ها و سینما و مطبوعات و کتاب، همه چی تو دست اینا بود. میگن یه نسل میاد اینا رو که نمیدونه، که اون است که ندیده که ما چه کار کردیم با ایران قبلا. میاریم برای این نسل ادا در میاریم که آقا غرب، آزادی، علم، حقوق بشر، جامعه مدنی، پلورالیسم، دین چیه؟ تعصب، جمود، عقب افتادگی، استبداد، بدبختی. خب اگر این دو قطبی اینجوری شد معلومه که چه انتخابی میکنه. نسل سوم در نسل اولش هم اگه توی یکم شرایطی قرار میگرفت انتخابش معلوم بود. اینا امید بستن این تاریخ مشمول مرور زمان بشه، نسل سوم و چهارم یا که نمیدونن تو کلی ملت یادش بره چی بود و چی شد، بعد با او از در دیگری صحبت بکنن. اول از در ذهنها وارد بشن، از در ذهنها که وارد شدن دیگه لازم نیست از مرزها وارد بشن، لازم نیست، همون کاری که اون میخواد خود ما اینجا میکنیم. چطور تو حاکم نظام الان بعضی هم کارهایی میکنن که اونا میخوان، احتیاج نداره که دیگه بیاد بگیر و بکوب و بمباران بکنه آبروی خودش هم ببره. ما تو این بحثی که حالا خدمتتون ارائه میکنم و بعد انشاءالله منابع به شما معرفی میکنم، برای اینکه سیر تاریخی نقش مسلمانان تو علوم جدید رو برید خودتون مطالعه کنید، پیگیری کنید، فقط یه فتح باب میخوام بکنم برای اینکه روشن بشه که وقتی از تمدن اسلامی و نقش مسلمین در علوم جدید و بازسازی تمدن داریم صحبت میکنیم منظورمون چی هست. اول باید روشن بشه که منظورمون چی نیست تا سوء تفاهم نشه. اولا منظور ما روزخانی برای گذشته نیست، نوستالژی به قول آقایون نیست، یاد وطن، حسرت گذشته ها، ما چی بودیم یادش بخیر، این نیست. این که زمانی پدران ما، مادران ما زمانی کسانی بودن و ضعف های امروز خودمون رو بخوایم پشت گذشته خودمون قایم بکنیم و کتمان بکنیم ضعف هایی که داریم، این نیست. ما امروز اگر نه ما کل مسلمان ها، اگر امروز وارد کننده ایم، مصرف کننده ایم، مقلد ایم، همون میمونی که اونا میگن هستیم خیلی همون، اگر تحت تأثیر اونا ایم، اگر وابسته ایم در علم و تکنولوژی، در اقتصاد، در قدرت، باید معلوم بشه که ما یه مشکلاتی داریم و داشتیم، یه مشکلات فرهنگی و علمی و عقلی داریم، یه مشکلات تاریخی و اخلاقی داشتیم به خاطر که از اسلام فاصله گرفتیم. و الا اون دوره‌ای که مسلمان‌ها به اسلام عمل می‌کردن، یعنی به عقل و اخلاق و علم و انضباط و پشتکار و پیگیری، اونا آقای دنیا بودن، آقای دنیا بودن، در این حال که به آخرت هم معتقد بودن. پس ما اولا نمی‌خوایم بگیم ها ما گذشته‌ها یه کسای خوبی بودیم، بعد نتیجه بگیریم که پس حالا هم تمام این عیوبی که داریم، این مرض‌هایی که داریم، اینا هیچ، اینا ندیده بگیریم، اینا ببخشید به خاطر گذشته‌ام. نه، این نمیخواد بگیم تک تک اصلا گام اول در رشد و پیشرفتیه که شما نقاط ضعفی که داری یکی یکی شناسایی کن. آقا ما اینجا این اشکالات ما 1, 2, 3, 4, 5 چجوری برطرف کنیم؟ برنامه عملی 1, 2, 3, 4 زمان بندی کنیم. بعضی مشکلات همین الان قابل حله، بعضیش یک پروژه چند ساله است، بعضیش یک پروسه ممکنه تا 50 سال طول بکشه، ولی باید الان گام اولش رو که مربوط به امساله باید برداشت. پس ما این که در یادآوری تمدن گذشته نمیخوایم بگیم که این ضعفای امروزمون ندیده بگیم، نمیخوایم پشت گذشتمون قایم بشیم، میخوایم بدانیم که ما در چه امتدادی هستیم. ما عقبه تاریخی داریم، نسلی که سابقه خودش رو بداند میتونه آینده خودش رو بسازد. نسلی که سابقه خودش رو نداره فکر میکنه زیر بوته عمل آمده، این برای آینده نه عزمی و جدیتی و نه برنامه‌ای و نه ابتکاری نخواهد داشت. یکی از کارهایی که غربی‌ها مورخین علم و تمدن کردن اینه که میخوام بگن آقا شماها همه زیر بوته عمل آمدید، شما کسی نیستید، تمدن نداشتید، کاری نبودید، اصلا علوم جدید همه از قرن 17 و 18 و 19 درست شده، همه هم اسمای خارجی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، دروغ محض. که چیزی که ما می‌خوایم بهش اشاره کنیم همینه. اصلا استارت علوم جدید در جهان اسلام زده شد چند قرن قبل از قرن 17 میلادی در اروپا. منتها اینا آمدن برگای اول شناسنامه علوم رو کندن، زمان و مکان تولد و پیدایش بسیاری از علوم جدید رو کندن. اون گام‌های بزرگی که مسلمان‌ها، متفکران مسلمان در فیزیک، شیمی، نجوم، معماری، پزشکی، جراحی، ستاره شناسی و آسمان شناسی، بیاه شناسی، جانور شناسی برداشتن، با اون امکانات و اون شرایط، همه اینا رو میخواد به فراموشی بسپاره. حالا من سعی میکنم تو یکی دو روز به بعضی از اینا خیلی مختصر فقط اشاره کنم. میخواد بگن شما کسی نیستی زیر بت عمل اومدین. اگر شما باور کردید که کسی نبودید و کسی نیستید، راحت تر تقلید میکنید، راحت تر تسلیمی. اما اگر فهمیدید که یه وقتی یه روزی در همین گذشته نچندان دور تمامی علوم جدید از جهان اسلام ترجمه میشد به اروپا و این اتوبان ترجمه برعکس الان که یک طرفه از غرب به شرقه، اون موقع از شرق به غرب یک طرفه بود، وقت به خودتون میگید که چرا دوباره نشه، چرا دوباره این کار نشه. بعد از خودتون سوال میکنید این وضعی که امروز ما مسلمان ها داریم 200-300 ساله، این از کجا، این 300-400 سال چرا اینجوری شدیم؟ بعد فکر میکنید که یه اشکالات خود ما داشتیم به خاطر که از اسلام دور شدیم، به خاطر که بین ما فساد، راحت طلبی، خودخواهی، تفرقه، استبداد، تنبلی و مفتخوری، انگل صفتی باب شد، همه این چیزایی که اسلام علیهش موضع گرفته. و از اون طرف سوال میکنیم که کیا بودن که از اروپا بعد از اینکه علم و تمدن ترجمه شد از جهان اسلام رفت به اون طرف، اولی که تشکر کنن از این سلاح برا دوباره علیه خود مسلمان ها و شرقی ها استفاده کردن. همین که اروپا از قرن 14 تا 17 توسعه پیدا کرد، رشد پیدا کرد، با این علوم از طریق جهان اسلام آشنا شد، خودش رو یافت، سر پا ایستاد، اولین کاری که کرد اولی که تشکر کنه از جهان اسلام چی بود؟ خب تقسیم کنیم جهان اسلام رو بین خودمون، بخور بخور را بندازیم، هر کی زورش بیشتر بره جلو. آمدن تمام کشورهای اسلامی رو بین خودشون تقسیم کردن. مسلمان‌ها وقتی در اوج قدرت علمی و تمدن بودن، بزرگترین ناوگان‌های نظام، شما می‌دونید مسلمان‌ها در یک دوره‌ای ناوگان‌های جنگیشون تو همین دریای مدیترانه، تو تاریخ اینا هست، میگه ناوهای جنگی مسلمان‌ها داشتن که تا 15,000 نیروی رزمی و کماندو رو با خودش هم می‌کرد. تو اون شرایط ناوهای سیاری که کل دریای مدیترانه رو، اقیانوس هند رو و جاهای مختلف رو تحت پوشش داشت. سیاهانی که او زمان از اروپا می آمدن به کشورهای اسلامی، میگه وارد هر شهر بزرگ اسلامی شدن، کتابخانه های عظیم دیدن، دورانی که صنعت چاپ نبود اصلا، میگه کتابخانه های دیدن با چند میلیون جلد کتاب، چند میلیون جلد. شما میدونید همین الانش کتابخانه چند میلیونی کمه، در بسیاری از نقاط کتاب چند میلیون نیست. یعنی میخوام بگم کتابخونه که مثلا 5 میلیون جلد کتاب داشته باشه، همین الان با این همه صنایع چاپ و امکاناتی که هر کسی تو خونه خودش با کامپیوتر خودش میتونه اصلا چاپ کنه کتاب، همه کاراشو میتونه بکنه. تو اون شرایط میگه ما تو هر شهر بزرگ اسلامی رفتیم، کتابخانه های عظیم دیدیم، آزمایشگاه هایی دیدیم که، لابراتوار هایی دیدیم که بودجهش رو بیت المال میداد و تو هر آزمایشگاه عده‌ای مشغول بودن، توی مدارس اسلامی اون موقع مشغول آزمایش و تحقیق بودن و بهشون کاغذ و قلم و شهریه مجانی بهشون دادن. حالا شهریه که میگی دیگه قدیمی، بورسیه باید بگی تا بگن عجب چیز مدرنی، بورسیه آقا. از این طرف جهان اسلام میفهمید، در اون طرف جهان اسلام در فلان دانشگاه این امپراتوری عظیم اسلامی که از شمال غرب آفریقا تا شرق تا خاور دور گاهی گسترش داشت، و از این طرف از جنوب هر شود که شبه جزیره عربستان تا آسیای میانه، و از این طرف حتی در داخل اروپا، جنوب اروپا، اندلس، اسپانیا، بخشی از جنوب فرانسه و بخشی از شرق اروپا، اینا همه دست مسلمان‌ها بودن. از این طرف جهان اسلام میفهمید، اون طرف جهان اسلام در یک کتابخانه یا دانشگاه یه نظریه ای داده شده راجع به فلان مسئله فلسفی، یا یک نظریه در باب شیمی پیدا شده، یه چیزی رو اونجا کشف کردن. ابن هیثم در فلان جا نظریه راجع به نور و نورشناسی داده، فلان کس اونجا در باب جراحی چیز کرده. بلند میشد از این طرف جهان اسلام، این طرف میرفت به اون طرف، میرفت به مدرسه یا دانشگاه اسلامی، خودشو معرفی میکرد، میگفت من یه فرصت مطالعاتی میخوام. چقدر؟ 6 ماه، 1 سال. اونجا حجره، حالا بگید اتاق بهش میدادن، امکانات میدادن، میگفتن این کتابخانه در اختیار شماست، کاغذ، قلم، امکانات مجانی، اینم در این 6 ماه یا 1 سالی که اینجا دارید مطالعه میکنید مخارجتون با ماست. این بود وضعیت جهان اسلام. سیاح اروپایی میگه من به شهرهای بزرگ اسلامی میرفتم، همه جا بیمارستانهای بزرگ میدیدم. میگه حتی دیدم بیمارستانهای مخصوص بیماران روانی و مجانین درست کردن که در اونجا میگه وارد اتاقهایی شدم دیدم که بر اساس موسیقی ریاضی و این نوتهای موسیقی که فارابی و دیگران نوشته بودن، موسیقی‌های آرام بخش برای بیماران روانی میزدن که اینا آرام بخوابن و از مخدرهای طبیعی، مواد مخدری که از گیاهان گرفته میشد تهیه میکردن و به اینها میدادن که مصرف کنن و آرام باشن. میگه وارد دانشگاه کشورهای اسلامی میشدم میدیدم تو بیمارستانهای عظیم اینا وارد میشدم میدیدم که جراحی دقیق قضایا میدونیم مال کیه؟ چند قرن قبل. میگه آب مروارید رو در چشم، ظریف‌ترین جراحی‌های چشم رو در بیمارستان‌های کشورهای اسلامی انجام می‌دادن. یکی از اینا پزشکان اروپایی که در مدارس اسلامی آموزش پزشکی دیده بود میاد به یه جایی و میگه که من با افتخار برمی‌گردم اروپا، یادداشت توی اینجا مطرح می‌کنه، میگه من شاهد اولین عمل سزارین بودم توی اینجا، بچه رو از تو شکم مادر زنده درآوردم، مادرش هم سالم، بچه‌ام 5 ماهه 6 ماهه چقدر و مادر و بچه هر دو سالمند. این در شرایطی بود که در اروپا وبا وقتی می آمد، تا اون وقتی می آمد هیچی، مرضای خیلی ساده تر وقتی می آمد تا چند ده هزار نفر نمی کشت حتیش خلاص نمی شدن، شهر شهر قرنطینه می کردن و می سوزوندن، نمی دونستن علاج کنن. میاد تو کشورهای اسلامی برای اولین بار حمام می بینه، حمام، بعد بر می گرده اونجا گزارشی از حمام برای دانشگاه خودش تو پاریس، میگه من در کشورهای اسلامی رفتم همونای چیزای جاهایی درست کردن تعبیه کردن به نام حمام، آب گرم میشه، آب زلال تازه مدام میاد داغ میشه استفاده میکنن حمامای عمومی. این وضعیت، این در شرایطی که اروپایی ها رو درخت ها باید زندگی میکردن یا تو قارها و بیماری های ساده میمردن، در شرایطی که میگه در یک دوره در قرون وسطا میگه در تمام کتابخانه های بزرگ اروپا، بزرگترین کتابخانه مال شارلمانی بود که 1200-300 جلد کتاب فقط توش بود، اکثرش هم اوراد کلیسا بود، در این شرایطی که فقط خواجه نصیر طوسی کتابخونه شخصیش 400,000 جلد کتاب داشت، کتابخونه شخصیش که وقتی از یک شهر به یک شهر دیگه میرفت اونجا داره که کاروان شطوری بود همراهش بود که بعض از کتاباشو هم کنم که اونجا که داره میره کتاب برای مطالعه در اختیارش باشه. این بوده وضعیت مسلمونا با اون شرایط اون روز. ولی الان کاری کردن که همه شما که دانشجوی هر رشته هستید فکر میکنید تمام شیمی جدید، فیزیک جدید، هندسه، ریاضیات، آسمان شناسی، همه تاریخ تولد قرن 17-18-19 میلادی. پدر این علم کیه؟ آقای آگوستون. پدر اون علم کیه؟ آقای لاوازیه. پدر اون علم کیه؟ آقای ایکس، آقای ایگرگ، خانم نو. چرا این کارا رو میکنن؟ برای که به ما و شما حالی کنن که شما کسی نیستی، کسی نبودید. شما باید از مدل طرز آرایش مود، لباس پوشیدنتون تا طرز غذا خوردنتون تا برنامه‌های روزانه زندگیتون، ساعت خواب و بیداری، همه رو ما باید براتون برنامه بنویسیم و نوشتیم. و نوشتیم. ما برای شما تصمیم می‌گیریم چه کتابایی بخونید، چه کتابایی نخونید. و این کارو کردن. شما فکر می‌کنید غرب می‌تونه با بمب اتمی و هسته‌ای بر دنیا حکومت کنه؟ این نیست. پشتوانه کار تبلیغاتی و فضاسازی است، او جنگ روانی عظیم، جنگ فرهنگی عظیمی که انداختنه، اونه که ملت‌ها رو همه رو تخدیر کرده، مثل اینا که گاز اعصاب میذارن طرف فلج میشن تو میشینه بیان بگیرنش. اینه اول تو کت ما، تو ذهن ما میکنن که آقا شما کسی نیستی. وقتی این رو تو قبول کردی دیگه احتیاج به بمب هسته‌ای هم خیلی نیست، احتیاج به بمب شیمیایی هم خیلی نیست، بیشتر برای ترسوندن و ارعاب و اینا به کار بره. بلا چند نفر رو میخواید بکشید؟ اول انقلاب کودتا شد، خواستم بیان بمباران کنن، کودتای نوژه آمریکا کودتا کرد که هواپیما ها بیان و تهران و مقر امام اینا همه رو بمباران کنن، کودتا شکست خورد. با یک اتفاق ساده بودن یه جایی منکراتی گفته بودن اینجا وضع خراب و مشروب و رقص و فلان، اینا به هوای منکراتی رفته بودن اونجا. بعد اتفاقا یک سگی اونا داشتن، این سگ که امام تو سخنرانیش گفت اون سگ مأمور خدا بود، اون سگ دویده بود رفته بود تو یک زیرزمینی و مامورا چی شده بود؟ افتادن پایین دیده بودن یه عالم اسلحه و تشکیلات و بعد رسیدن نقشه و بازجویی بند شد، یه کودتایی داره میشه. اصلا این چیز الکی کشف شد، کودتا داشت میشد. بعد که کودتا شکست خورد اینا رو گرفتن و اینا، یه عده آخوند هم باشون بودن، یه عده دانشگاهی هم بودن، یه عده ارتشیای زمان شاه هم بودن، از بیرون هم با تیپای مختلف همه با هم ائتلاف کرده بودن. سازمان سیاه هم پشت سر بود. بعد که شکست خورد امام گفت حالا اصلا فرض کنیم این کودتای شما هم پیروز میشد، بمباران میکردید و همه جارو اینا. بعد که بالاخره از بالای آسمون میخواست بیاید پایین، که میخوای از اون بالا برو حکومت، اون بالای ایران میخواست بچرخی از اون بالا حکومت کنی، بالاخره که باید میامدی رو زمین. بعد که میامدی رو زمین وقت باید با این جوونا و با ملت اینا درگیر میشدید. اینا باید با اسلحه نمیشه بر دنیا حکومت کرد، باید اول تخدیر کرد، باید اول ملت ها رو و نسل جوان رو بهش باورون که شما کسی نیستی تابع باشه. اول باید همه رو خر کرد. وقتی که همه پذیرفتن که خرن، وقت سواری گرفتن آسون. ولا به زور نمیشه یقی یکی همه رو گرفت سوارشون شد که بگه آقا من اسلحه دارم میخوام سوارت بشم. اینجوری نمیشه. ولی اگه اول به همه حالی کردی که شماها الاغید، ما الاغ سواریم، ما یعنی غربی ها، ما الاغ سواریم، شما الاغید، یه اقلیت برتر یه اکثریت بربر، ما میگیم شما چی کار کنید. اگه اینو قبول کردن دیگه خودشون سواری میدن، اصلا احتیاج به بمب اتم و اینا دیگه نیست، احتیاج به اشغالگری نیست. ما پس نمیخوایم پشت گذشته قایم بشیم، یک نوستالژی نیست. همینطور نمیخوایم مزایای تمدن دیگران رو و از جمله غرب رو نمیخوایم انکار کنیم. ما نمیخوام بگم غرب هر چی داره از ما مسلمان‌ها داره، اینم نمیخوام. نمیخوام بگم اگر نظم و انضباط و پیگیری و عقل ابزاری و مدیریت درست هست، اگه دانشگاه‌های منظم، اگه کتابخانه‌های خوب، اگه آزمایشگاه‌های قوی است، اگر قدر یه آدم صاحب فکر رو زود بدونه جذبش کنه، بهش بودجه بده، امکانات رو در اختیار بگذاره، اینا رو نمی‌خوام بگم بده، اینا ارزشه. اینا ارزشه. یه عیبایی است که ما داریم، اونا ندارن. به همین دلیل به منافعش هم رسیدن، ارباب دنیای. ما نمی‌خوایم بگیم نقاط مثبت در غرب نیست، یا اونایی که مثبته هم منفیه. این خودش بی‌انصافیه، این بیماریه. هر کسی گفت آقا کسی که اون طرف صف وایساده خوبیاش هم بده، ما ولی بدیام هم خوبه، این آدم مریضه. ما میگیم ما اشکالاتی داریم، نقاط ضعفی داریم، باید اصلاحش کنیم. طرف مخالف ما هم نقاط امتیازی داره، امتیازاتی داره که ما نداریم. اونا رو یاد میگیریم، اونا رو یاد میگیریم. اما دعوا سر یه چیز دیگه است که حالا او رو میخوام بیشتر توضیح بدم. و میخوایم بگیم که آقا این سیر ترجمه و تقلید باید تبدیل بشه به سیر اجتهاد. ما از این بعد فقط نظریه های شما رو ترجمه نکنیم، ما هم نظریه پردازی میکنیم، ما هم حرف میزنیم و دو سویه بشه، دو طرفه بشه. اونا هم میگن که آقا ما آقاییم، شما رعیت، ما مدرنیم، شما سنتی. بعد خیلی زور که بزنید تازه شما در حال گذار هستید. شنیدین این جمله رو زیاد میشنوین توی سخنرانی ها، قلم نوشتن و اینا، که بله شما ملت ها در حال گذارن، در حال گذارن. میگه در حال توسعه، ما توسعه یافتیم، شما در حال توسعه. خود این کلمه یه تلقین روانیست، خود این یه جنگ روانیست. ما مدرنیم، شما سنتید، شما در حال مدرن شدن. ما توسعه یافتیم، شما در حال توسعه. یعنی چی؟ یعنی شما دارید از عقب پشت سر ما دارید میایید، رد پای ما رو بگید، به ما که نمیرسید، خیلی هم عقبید. بزرگترین آرزوتون تازه ای باشه که پاتون رو درست جا پای ما بذارید، این که شما نقشه جدیدی طرح کنید، مسیر تازه ای رو ابداع کنید. اینا نه، شما در حال گذاره. یعنی شما موجودات ناقص الخلقه هستید که ما کاملها الگوی شماییم، از ما باید سرمشق بگیریم. پارادایم رو ما می‌نویسیم، پارادایم حاکم بر تمدن و علم و جهان رو ما می‌نویسیم. شما خیلی هنر کنید، اگه ملت‌های وحشی عقب مونده متوقف منجمد فریز شده نباشید، بیشترین هنرتون اینه که هم تو گاماس گاماس نگاه کن ببین اون عقبا، ببین من قدممو کجا گذاشتم. بذار اونم نمیتونی، باید با کمک من زیر نظارت من باشه، اونم نمیتونی. بذار شما ببینید اول چیزی که یک دانشجو تو کشورهای اسلامی بهش تلقین میشه از نظام آموزشی، استاد به دانشجو همطوره منتقل میکنه و این متون ترجمه همطور به ما منتقل میکنه. به خصوص اگر یک کسی بره دانشگاه های خارج تحصیل کنه که اصلا بمبارانش میکنن. این وقتی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه میاد بیرون یه چیزو میفهمه، اون که اگه اینا آدمن پس ما کی؟ اگه اینا آدمن پس ما کی؟ ای خدا چرا من مثل اینا نیستم؟ چرا من چشام سبز نیست مثل اینا؟ لنزای سبز چشم میزنم. من نمیگم نبیم آقا قشنگ، من خود من بخوام بذارم. یک کاری بشه چشامون مثل این آمریکایی ها بشه، سبز بشه. یه جوری بشه موامون مثل اینا بشه. لباس مثل اینا بپوشیم. ای خدا چی میشد اگر من اونجا به دنیا آمده بودم ولی تو آشغال دنیاش؟ این روحیه رو به ما خالی میکنم، تزریق میکنم. ته دلت تو باید احساس بدبختی بکنی همیشه که خدایا چرا من اونجا نیستم، چرا من اونجایی نیستم. باید همیشه ته دلت احساس بدبختی کنی، احساس کنی تو کوچیکی، تو پستی، تو هیچی نداری. اونا آقا هم، اونا ارباب هم، ما رعیتی. اونا چیز میفهمن، ما هیچی نمیفهمن. اونا خیلی سرشون میشه، ما هممون ذریب هوشیمون پایینه. خدایا چه کاری بود با ما کردی؟ این رو تقویم میکنم و این کار رو کردم. لذا این طرف وقتی میخواد ثابت کنه که من کسیم، توی سخنرانی تو نوت حالاتی این مرض خود منم دارم، ولی واقعا من به قصد عمدی کار نمی کنم. گاهی همطور چون تو ذهنم کلمه فارسی آماده ندارم میگم، ولی برای که مثلا گوش کنه یه حرفی رو داره میگه، خیلی حرف مهمیه، مخاطب درست گوش نمی کنه. بعد مثلا به جایی که بگه نقشه، میگه مپ، وقت میگه ها این چیزی مهم میگه، این فرق میکنه. بابا این مپ همون نقشه است به حضرت عباس، هیچ فرقی نگه، من همون گفتم. این باید یه چیز دیگه ای بگه، یه کلمه بگه از مال ما نباشه، اونا باید به کار برده باشن. کلمه‌ای که اونا به کار بردن، اون مهمه، اون مقدسه. شما خیال میکنید برنامه‌ریزی نکرده، اینا بدون برنامه‌ریزی اتفاق افتاده؟ اینا پروژه است، اینا کار شده، صدها و هزاران متفکر در علوم تربیتی و روانشناسی و جنگ روانی کار میکنن روی چیزا. کاری کن جوان ایرانی وقتی احساس شخصیت کنه، احساس کنه یه نیمچه آدم، آدم که هیچ وقت نمیشیم ما، یه نیمچه آدمه، که یه مقداری لباسش، طرز قیافش، طرز حرف زدنش، ادا اصولش، طرز غذا خوردنش، تفریحاتش یه کمی شبیه اونا باشه. کاری کنیم این موقع احساس شخصیت کنن. اگه اونجوری نباشن احساس کنن که جزء موجودات ما قبل تاریخ. شما خیال میکنید این اتفاقی به وجود آمده؟ فکر میکنید مخصوص ایرانه؟ در تمام کشورها این گره. یه آقای استاد دانشگاهی دیدم از آلمان، میگه آقا این مشکل شما نیست، مشکل جوانای خود ما تو آلمان هم هست. یعنی حتی جوان آلمانی و فرانسوی دارن فرهنگ‌سازی جوری میکنن از این تصویر هالیوودی از آمریکا و غرب، که تصویر هالیوودیه نه تصویر واقعی. کار میکنه که همه احساس کنن که حتی جوان اروپای شرقی، حتی اروپای غربی، یکی از آرزوهاش اینه که منم اگه بشم مثل جوان آمریکایی. حالا جوان آمریکایی کیه؟ اون سالی که سال 71، یعنی مثلا 10 سال پیش، 10-11 سال پیش، یه آمار اون سال دادن. اصلا ما دعوت بودیم یک سمیناری در اونجا توی اون ایالت تگزاس، یک سمینار بود راجع به فوندامنتالیسم و یهودی ها، بچه مسلمان های اونجا جلساتی داشتن. اون سال گفتن که همین امسال فقط 100,000 سلاح گرم از تو دبیرستان های آمریکا جمع آوری کردن، برای که معلمش بهش نمره نمیداد، میبستش به رگبار و میگفت که نزدیک به 2/3 جوان های ما در دانشگاه ها و دبیرستان ها و خیابون ها حداقل یکی دو مرتبه مواد مخدر مصرف کردن، بدون مواد مخدر نمیتونن زندگی کنن و اغلب آلوده به مفتضح‌ترین مسائل سکس، حتی تو مدرسه ابتدایی مجبورن بیان آموزش سکس بدن، آموزش بدن که آموزش مثبتش، یعنی این کارا رو مثلا نکنین، اگه کار بکنین ایدز میگیرین مثلا، و الا از در و دیوار که این مسائل میباره. آخه این جامعه ای که ذریب امنیتیش، یعنی خشن‌ترین و پرکشته‌ترین شهرهای دنیا شهرهای آمریکاییه، این سیل سوسایتی جامعه مدنی که درن هی به ما چیز میگه آقا الگو جامعه مدنی، این اینه. کدوم جامعه مدنی رو تو تاریخ تو قبار تو رؤیاها حد میزنی؟ بیشترین آمار خودکشی مال همین جامعه مدنیه که تو دنیا، بیشترین آمار خودکشی، بیشترین آمار مصرف مواد مختلف مخدر، بیشترین آمار خشونت جنسی، تجاوز جنسی، آزادترین کشور از نظر جنسی، در این حال بیشترین تجاوز جنسی راجع به چی داری حرف میزنی؟ به کدوم مدینه فاضل رو داری ارجاع میدی ما رو؟ شما تو نیویورک همین محله که دو تا برج دو قلو سقوط کرد و محله روش میگن منهتن، یه محله ایش که تمام ساختمان همطور مرتفع و خیلی با شکوه فرعونیه، واقعا مرکز سرمایه‌داری دنیا، یه بخش عظیمی از ثروت دنیا میبرن اونجا. خب این منهتن هر کس ببینه، این بچه‌ای که اونجا باشه خیابون منهتن رو به ما نشون میده، خب میبرم خیابونا رو بهت نشون میدم به شرطی که مرعوب نشی وقتی برگشت ایران بگی آقا من اسلام واقعی رو اونجا دیدم. اینه نگی. اونجا رو دیدیم یکی از مسئولین وزارت خارجه که اینا مثلا اونجا مسئولن که از چیز کشور مثلا از عزت کشور دفاع کنن، ایشون به من گفت که حالا من یکی از مسئولین مهم جمهوری اسلامی به من گفت که آقا امریکا رو چطور دیدی؟ گفتم که مرعوب نشدم. ولی چیزای مثبت و قشنگ خیلی دیدم، مرعوب نشدم. گفت نه آقا مجذوب چیه؟ بعد گفتم که خب حالا ما منهتن دیدیم، یه جایی میگن میگن هر چند کیلومتر طرفدار بهش میگن هارلم، اونجا رو اگه بشه بدم ببینم بعد با شما بگم. خب هارلم هم روی دوم همین سکه است، یعنی چند کیلومتر طرفدار از منهتن محله هارلم، محله فقرایی که مثل کرم تو هم میلولن و محله دیگری که تو تمام این شهرهای بزرگ هست که ما تو چند تا شهر امریکا رفتیم تو محله رفتیم کرد، از چند صد تا چند هزار آدم کارتون خواب تو کارتون کنار خیابون میخوابن، تو هم مثل کرم میلولن و بعدشون از گشنگی واقعا میمیرن کنار خیابون. زمستون بود، شب سرد، هوای برف، ما یه بار ساعت یک و دو شب رفتیم توی تلفن خونه تلفن بزنم، دیدم که یه عده بیرون توی برفا خوابیدن رو زمین و کارتون اونا رو خودشون کشیدن، یه عده هم توی این سالن آمدن سرپا خوابیدن، یعنی سرشو گذاشته روی این چیزای تلفن خوابیدن، چرت می‌زدن. بعد گفتم این چجوری؟ اینا گفت اینا جاشون عوض می‌کنن، چون تو نمی‌تونن بخوابن، ممنوعه، بیرونم که سرد از سرما می‌میرن. یه ساعت جاشون عوض می‌کنن. یه دفعه میرن بیرون که دراز بکشن پاهاشون از درد دیگه نمی‌تونن سرپا وایستن. باز یه میاد تو از گرما بتونه، یعنی باید بین گرما و دراز کشیدن یکیشو انتخاب کنه. واخ صدها نفر از اینا کنار خیابون خوابیده بودن. ما اومدیم با این دوربینی که دست ما بود عکس برداریم از اینا، گفتم اکثرا برام نشون بدم به رفقای ما که تو ایرانم، گفتم آقا این مدینه فاضله شما اینا هم داره. یه مرتبه دیدم 10 تا 30 نفر از اینا بلند شدن دارن میان طرف من، من خوشحال شدم، فکر کردم که میخوان صحبت کنم با هم. این رفقایی که با ما اونجا بودن گفت آقا بودو تو تو پادری بسیدم، گفت بودو، گفتم برای چی؟ گفت حالا حرف نزن فعلا بودو. آقا تو ماشین نشستیم و تحقیقات رفت و گفتم چی بود؟ گفت اینا اومدن دوربین تو ازت بگیرن. گفت تو این محله ها برای 5 دلار آدم میکشن و مسلح هم هستن. یعنی همین محله حاله ما میخواستیم بریم، دم غروب بود، به این آقای سفارتی ها گفتم که آقا همیشه بریم این ماشین ما با هم بریم ببینیم اینا، گفت نه هوا داره تاریک میشه، اونجا امنیت نیست. گفتم پس ما خودمون میریم. با یکی از رفقای دیگه که اونجا بودن رفتیم اون محله و هوا داشت تاریک میشد و حالا ما یه جوری تعریف کرده بودن، من یه منتظر بودم مثل تگزاس از گوشه‌های خیابون با ما تیراندازی کنن. فکر کردم واقعا یه خبریه. خبری نیست، یه آدمی زاد که اونم دارن راه میرن. حالا ممکنه من مثلا دستشون مسلح هم بودن. داشتیم خدا تو همین محله و همین وضعیت. ما داشتیم هر شبت که چی میشد، هوا تاریک شد و این راننده گفت من دیگه صلاح نیست و بریم بیرون از اینجا. گفت خیر، از ایالت هوا تاریک میشه، شب صلاح نیست بیایم تو خیابون. گفتم که نه حالا برو، هر وقت دیدیم درگیری چیزی شد صدای قیامت در میدیم. بعد رفتیم جلو، تو همون لحظه من صدای اذان شنیدم. گفتم آقا صدای اذان داره میاد. گفت نه آقا نمیشه. گفتم شده دیگه، چون گفتم دیگه رفتیم شده صدای اذانه. گفتیم بریم ببینیم کجا هستیم. گشتیم تو کوچه ها و یه مسجدی دیدیم اونجا به نام مسجد مالکوم ایکس. تو میدونین از رهبران مسلمان سیاه امریکاست که FBI ترورش کرد به خاطر اینکه یه جنبشه سیاهان ضد نجات پرستی با مفاهیم اسلامی را انداخت اونجا، کشتنش. این دموکراسی و آزادی هم تا وقتی حق داری حرف بزنی که خطر ایجاد نشه، یعنی صدا تو کسی نشنفه. همینقدر احساس کردن شنونده داری، داری جریان درست میکنی، ترتیب تو میدن. رفتیم توی این مسجد، دیدیم که مسلمان های بسیار شریف با اخلاق نجیب اونجا توی این محله. گفتم از ایران کسی اینجا اومده؟ گفت آخرین کسی که از ایران اومد اون رئیس جمهورتون بود که شهید شد، آقای رجایی رو میگم. ایشون آمده بود برای سازمان ملل صحبت کنه، شبم اومد توی مسجد معلم ما اومد بود نماز خوند، وقتی میخواست بره $500 گذاشت زیر دوشک امام جماعت ما و رد، و این $500 مزش زیر دندون اینا بود، در حالی که خب $10,000 کویت و سعودی اونا به این مسجد ها معمولا میدن وهابی ها اونا. بعد گفتش که بعد از انقلاب شما این مسلمان اونجا گفتن بعضی که در ایران انقلاب شد، ما گفتیم ما چه کمکی میتونیم بکنیم به این انقلاب؟ تو 3 محله هارلم رو که مسلمان ها بیشتر بودن گفتیم ما اینجا خودمون یه حکومت اسلامی درست میکنیم. بعد میگفت که برنامه ریزی جوری کردیم که دزدی، آدمکشی، جنایت، تجاوز اینا آمارش تو این محله از هارلم که مسلمان ها بیشتر بودن آمارش بسیار آمد پایین، گوشت خوک و شراب ممنوع شد. گفتن قرق کرد. بعد از یه مدتی دیدیم مسلمانای اصل کاری از ایران و افغانستان و کشورهای عربی اینا آمدن، اینا هم شراب میخورن، هم گوشت خوک میخورن، هم زنا میکنن، همه کار میکنن، همه چی حلاله. گفتیم خب اینا حتما از ما چیزی بیشتر سرشون میشه، نمیشه که اینا از اون طرف دارن میان، اینا به مرکز اسلام نزدیکترن. میگه دوباره گوشت خوک و شراب و همه چیز دوباره رایج شد اینجا. ما گفتیم اینا یه دیگه از ایران و کشورها رفتن اونجا. گفت اینا آمدن دوباره وضعیت شد وضعیت مثل الان شد. این ببینید حالا نمیدونم به چه مناسبتی رو گفتم، فقط این می‌خواستم عرض کنم که وضعیتی که تحول بزرگی که انقلاب ایجاد کرده در دنیا و در جهان اسلام، شماها به چه ترتیبی می‌تونید در این حوزه در اشتیاق خاص ادامهش بدید؟ و تا بحث گفتمان غرب بود که اینا آقا و اربابن و بقیه بربرهای به شما میگن شما در حال گذاری. ما در حال گذار از چی به چی؟ ما در حال گذاریم از گذشته خودمون به آینده خودمون. اینو قبول داریم، اما آینده خودمون رو خودمون باید تعیین کنیم و بنویسیم و بر اساس اسلام و با عقل، شعور و علم و تجربه و تلاش. خیلی ممنون و متشکرم و خودم میخوام که ایمان بشم.